خبری رادیو فردا. ما در وبسایت رادیو فردا همراه با پوشش زنده‌ای که در رادیو داشتیم تلاش کردیم که روزهاست تلاش کردیم از یکی دو هفته گذشته که پوشش همزمان داشته باشیم از رخدادهایی که پیرامون انتخابات در ایران اتفاق میفته.
مثل چی؟
این رخدادها حالا از اعلام آمادگی برای حضور یا احتمالاً مشارکت نکردن و تحریم انتخابات بوده، دیدگاه‌هایی که گروه‌های مختلف در این مورد مطرح کردند، بیانیه‌ها، اخبار انتخاباتی، و سعی کردیم که به طور همزمان و لحظه به لحظه کسانی که از طریق وبسایت رادیو فردا رو دنبال می‌کنند در جریان همون چیزهایی قرار بگیرن که کسانی که از رادیو فردا رو دنبال می‌کنن.
عدالت رو رعایت کردیم. مهدی، چقدر نظر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا رو لحاظ کردید، منظور کردید و میشه اونها رو هم دید و خوند؟
خب نظر کاربران رادیو فردا همیشه برای ما مهم بوده، یعنی همینطور که در رادیو ما به طور مداوم صدای شنوندگانی که با ما تماس میگیرند رو در میون میذاریم، در وبسایت هم مطالب مرتبط با انتخابات همه مطالبی بودن که کامنت باز بودن و در واقع کاربران میتونستن که زیر اون نظراتشون رو درج کنن. حالا من به نمونه هایی از اون اشاره میکنم. همینطور در شبکه‌های اجتماعی، یعنی ما نظرات زیادی رو از طرق مختلفی که تو هم در آغاز برنامه ذکر کردی، یعنی اینستاگرام رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا و همینطور شبکه در واقع تلگرام دریافت کردیم از طریق کاربرانمون، که سعی میکنیم که در همین پوشش زنده اون نظرات هم بازتاب بدیم، کما اینکه در فواصل برنامه رادیو هم مثل الان که من اینجا هستم اگر فرصت باشه به این نظرات خواهیم پرداخت.
قطعا مهدی، قطعا. ما حدود 45 ثانیه دیگه وقت داریم برای تو و بعد سراغ دوتا کارشناس میریم، دوباره برمیگردیم به تو.
خیلی خوب، من بذار اینجا بعضی از نظراتی که در اینستاگرام به دست ما رسیده رو زیر پست‌های مرتبط با انتخابات درج شده رو برات بخونم. مثل مهداد که برای ما نوشته که من در انتخابات شرکت می‌کنم چون نمی‌خوام تفکر احمدی نژادی توی مملکت راه پیدا کنه. یا کاربر دیگری که نوشته بین بد و بدتر چاره‌ای جز سمت بد را گرفتن نیست، همچون بین گرسنه ماندن و غذای دلخواه خوردن. ولی در این حال در همین اینستاگرام هم نظرات متفاوتی داشتیم از کاربرانی که معتقدن که طرفدار تحریمن چون حتی رأی آوردن اصلاح طلبا هم کمک نمیکنه، که فقط به نفع نظام کمک میکنه که نظام خودش رو ثابت کنه.
متشکرم. با مهدی احمدی از وبسایت رادیو فردا باز هم خواهیم بود برای شنیدن نظرات شما عزیزان شنونده رادیو فردا. اما در این لحظه شما دعوت میکنم، همونطور که در ابتدای این ساعت گفتم، از مهمانانی که الان روی خط تلفن با ما هستند، مهدی فتاح‌پور فعال سیاسی جمهوری خواه از آلمان و تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی از فرانسه، برای نگاهی بیشتر و تحلیل بیشتر ابعاد مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری امروز در ایران. آقای فتاح‌پور، اول پیش از هر چیز به هر دوی شما عزیزان سلام میکنم، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. اما سوال اولم از شما آقای فتاح‌پور، اگر صدای من رو دارید.
بله خیلی ممنون.
بله آقای فتاح‌پور، سوال اول من این هستش که الان ساعت حدود 2:36 به وقت ایران هستش و طبق اونچه که فرمانداری اعلام کرده و وزارت کشور، قرار هستش تا ساعت 8 امروز به وقت محلی در ایران صندوق‌های رأی باز باشن و مردم بتونن و برن و رأیشون رو در صندوق‌ها بندازن. عده‌ای لحظات آخر تصمیم میگیرن که اصلا شرکت بکنن یا نکنن و یا اینکه در لحظه آخر تصمیم میگیرن به کی رأی بدن. بریم سراغ اونایی که تا این لحظه تصمیم هنوز نگرفتن که آیا میخوان شرکت کنن یا میخوان شرکت نکنن. من میخوام موضع شما رو بدونم و اینکه اگر موضعتون آری یا خیر هستش دلیلش رو هم بگید.
بله طبیعتاً من موضعم آریه، ولی دلیلش، ببینید، انتخابات در ایران دو مرحله داره در یک جایی مثل مثلا آلمان یا فرانسه اساسا این سوال مطرح نمیشه که در انتخابات مثلا شرکت بکنیم یا نکنیم، و همه اون نیروهایی که میخوان تأثیر بذارن رو روندهای سیاسی جامعه کاندیداهایی رو دارن که مطابق سمت‌گیری‌هاشون باشن، میتونن شرکت کنن، رأی بدن. ولی در ایران ما یک مرحله انتخابات داریم که شورای نگهبان تصمیم میگیره و نیروها رو از غربال میگذرونه و بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران در این دوره حذف میشن. کسانی که مثل من فکر میکنن یا فرض کنیم خود بنده اون زمانی که در ایران کاندید شدم یک بار، حذف میشن در وسط شورای نگهبان و عملا یک بخشی از نیروهای سیاسی ایران کاندیدای مورد نظرشون رو که بتونه کاملا منافع و مصالح اونها رو و ایده های اونها رو منعکس بکنه ندارند. و به همین دلیل این سوالی که بعد طرف شما مطرح شد یک سوال واقعی است که وقتی که ما با یک چنین شرایطی مواجهیم در چه شکلی و در چه اشکالی میشه نیرو به وجود آورد در مقابل این شرایط غیر دموکراتیکی که در انتخابات ایران وجود داره، نظارت استثنایی و عمل شورای نگهبان. یک زمانی این امکان وجود داره که بخش بزرگی در نیروهای سیاسی ایران و نیروهای شهرنشین بتونند با عدم شرکت در انتخابات یک نیروی اجتماعی گسترده‌ای به وجود بیارن که انتخابات رو زیر سوال ببره. به هر حال شورای نگهبان و مسئولین رژیم در حذفشون دچار یک محذوریتن. اون محذوریت هم اینه که وقتی دامنه حذف مثل این انتخابات بسیار گسترده میشه، چون این انتخابات بیشترین حجم حذف رو داشته از همه انتخاباتی که تا به حال صورت گرفته، وسیع‌تر بوده، وقتی میرسه به این ابعاد و این امکان به وجود میاد که نیروهای اجتماعی، بخشی از شهرنشینان، نخبگان جامعه و بخشی از نیروهای خود نظام شرکت نکنن و قطع رابطه بکنن با رژیم، در تجربه دیده که این پروسه منجر به فروپاشی رژیم میشه. به همین دلیل اونا محدودیت دارن و در شرایطی که عمل اونها و شرایط اجتماعی وضعیتی به وجود بیاره که از طریق عدم شرکت به شکل نیروی گسترده‌ای به وجود آورد و بتونه تأثیرگذار باشه در این رأی، طبیعتاً عدم شرکت مطرح میتونه باشه. من معتقد نیستم که همیشه شرکت یا همیشه عدم شرکت، این برمیگرده به مشخص. در این انتخابات معین شورای نگهبان بیشترین حجم کسانی رو کنار گذاشت، بیشترین ابعاد رو داشتن و گرایش های متعددی رو در بر گرفت. کسانی از درون رژیم مثل آقای سیدحسن خمینی کنار گذاشته شدن، محافظه‌کارانی مثل آقای علی مطهری کنار گذاشته شدن.
آقای فتوپور، من صحبتتون رو همینجا قطع کنم و ازتون یک سوال مطرح کنم. شما اشاره کردید، گفتید که بیشترین تعداد رد صلاحیت رو داشتیم. منظورتون از بیشترین، منظورتون در چند دهه اخیر و از ابتدای انقلاب اسلامیه یا نه؟ معیارتون چیه؟
از تمام انتخابات هایی که تا به حال صورت گرفته، این انتخابات از نظر حجم گرایش هایی که حذف شدن گسترده تر بود. یعنی مرتب ما لاغرتر شدن کسانی که پذیرفته میشن. این انتخابات نمونش باز هم لاغرتر شدن، بخشی از محافظه‌کاران حذف شدن دیگه، نیروهای ملی مذهبی و بخش بزرگ اصلاح طلب ها و بخشی از اعتدالگرایان که روشنه. در واقع شورای نگهبان با این کار تلاش کرده که نیروهای که در سمت اصلاحات و در سمت اعتدال سمت‌گیری دارن اونها رو ناامید بکنه، و بنابراین این ایده که مقابله با این روش در این مقطع معین یکی از راهاش شرکت وسیع و گسترده همه کسانی که به نوعی تغییر رو احتیاج دارن، تغییر رو اعتقاد دارن، و از طریق رأی دادن به کسانی که درست خلاف سمت شورای نگهبان فکر میکنن این نیرو رو اعمال بکنن، در این مقطع معین خودش یک اعتراضی به نحوه عمل شورای نگهبانه. و در این حال به دلیل شرایط حساسی که کشور ما داره، به دلیل اینکه مسئله برجام مطرح شده و مسئله رشد اقتصادی مطرح بعدش، به دلیل اینکه کسانی که متوجه نیستند و 8 سال تموم شرایطی به وجود آوردن که کشور ما رو در یک مشکلات بسیار سنگینی به وجود دست آورد، تقویت کردن اون کسانی که میخوان تغییراتی رو به وجود بیارن، یعنی دولت، اعتدالگراها، اصلاح طلبا و کسانی که میخوان راه‌حلایی پیدا کنن، راه‌حل‌های اصولی پیدا کنن که بتونه مشکلات جامعه تخفیف پیدا بکنه، این هم عامل دومیه که به نظر من از هر دو زاویه، یعنی هم از زاویه مخالفت با نظارت استثنایی و شورای نگهبان و مسئولین رژیم، و هر از زاویه شرایط معین شرکت در انتخابات برای دادن در این انتخابات مثبته.
مثبت است. خب آقای رحمانی، من نظر شما رو هم میخوام جویا بشم در همین رابطه، که با توجه به اینکه هنوز تعدادی از مردم در ایران پای صندوق‌های رأی نرفتن و هنوز تصمیم نگرفتن که اصلا رأی بدن یا ندن، نظر شما چی هست به عنوان یک فعال سیاسی سابقه دار؟ آیا باید رأی داد یا نباید رأی داد؟
باید رأی داد. اینه که خب من از اولش تقریبا این روند انتخابات موزم این بوده، ولی به طور کلی حالا چرا باید رأی داد؟ شما دقت بکنید یک جامعه مدنی ژله‌ای با دست بسته داره توی زمینی میرود و داره بازی به اصطلاح معروف که آقایان چیدنه داره خراب میکنه و این هنر بزرگیه. سال 1392 هم این کار ما کردیم و کار بزرگی بود. چرا کار بزرگ بود؟ در دوره اصلاحات، پروژه اصلاحات، ما به سرعت با چشم بسته رو شن حرکت میکردیم، از نیرو و توان خودمون بهره زیادی ندانستیم ببریم. پروژه شکست خورد ولی دستاورد داشت.
منظورتون انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هستش که الان اشاره کردید؟
دوره خاتمی میگن، دوره خاتمی، دوره اصلاحات. به نظر من پروژه اصلاحات شکست خورد، اصلاح طلبی شکست نخورد، ولی پروژه اصلاح طلبی آقای خاتمی شکست خورد و دستاورد داشت. ولی ما الان رو سنگلاخ در فضای محالی داریم حرکت میکنیم. قام ها خیلی کند ولی خیلی آرامه و حساب شده. جوانانی که سال 84 انتخابات تحریم کردن، دانشجو الان فعالانی هستن که تو تلگرام از شهرهای مختلف خط میدن بریم کدام صندوق به کی رای بدیم، چه دیر رای بدیم. یعنی به یک پختگی رسیده این جامعه ژله‌ای مدنی ایران، فعال ولی با نهادهایی که نهادهای امنیتی نمیدارن این نهادها قدرتمند میشه. حالا ما منتظر یک فضا هستیم. خب این فضا چجوری به دست میاد؟ شما دقت بکنید اقدام بزرگ آقای کروبی، یعنی فضای انتخاباتی باعث شد آقای کروبی عذاب وجدان حامیان خودش تبدیل به انرژی مثبت کرد. این نیاز به یک فضا داشت. انتخابات در ایران این بستر فراهم میکنه. متاسفانه ما هنوز نتوانستیم نهادهای مدنی قدرتمند داشته باشیم و این زمان بره. در این بستر انتخاباتی خیلی چیزها داره جا میفته. شما وقتی نمیدونید نیروی سیاسی تربیت کنی، اون نیروی سیاسی دستگیر میشه. در یک فضای انتخاباتی که این چند روز بوده کلی نیروها به مسائل سیاسی آگاه شدن و این آگاهی هم نباید دست کم گرید. بعد از دیگر است که بستری آماده شده. شما دقت کنید آقای خامنه‌ای با سخنرانی پیروز خودش باعث شدش که حتی به نظر من 20% به تعداد 20% به آرای شکر کننده اضافه میشه حدودا. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای اومد که من طرفدار یه جناح خاصی هستم، ولی از این طرف تردیدم داره. یعنی شما دقت کنید برای اولین بار در تاریخ ایران بعد از مشروطیت یک رهبر نتوانسته حرف اول و آخر رو بزنه. یعنی واقعیت این مشکل استبداد در ایران بوده و الان هنوز این قطعی نشده. مردم همه اینا رو میدونن با این رأیی که دارن میگن و استقبال تا اونجا که من خبر دارم فوق‌العاده بوده و قبول کردن که به اصطلاح این بار حتی شکست و تاودی قبول کردن. شما دقیق کنید آن تلگرام تو ایران فیلتر نشده، شبکه‌های اجتماعی به سلام رو کاملا قطع نشدن. اینا خیلی معنی داره. این همون نکاتیه که رأی دادن به نظر من برای ما به سلام واجب تر میکنه و درست تر میکنه در این رفتار سیاسی. چون اتفاقی که بعد از این رأی دادن میفته باید اینه بدانیم ما در یک فضای مهالود و در یک زمین سنگلاخ داریم. قرار نیست با این رأی بهش صورت بگیره. با این رأی قراره که مجلسی بیاد که مدام به یه دولتی که تازه خیلی مشکلات داره هی کارت قرمز و زرد نشان نده. اون موقع جامعه مدنی میتواند با آقای روحانی طرف بشه و از آقای روحانی خواسته طلب کنه. یعنی ما تازه به اعتباری ما یک دو ده هزار متر با مانه داریم که باید این مانه ها رو یکی یکی به اصطلاح پشت سر بذاریم.
خب آقای رحمانی،
رأی دادن در اون چارچوب.
خب آقای رحمانی، این چیزی رو که الان شما دارید میگید، آیا همچنان با توجه به رد صلاحیت گسترده داوطلبان مجلس همچنان شما ازش دفاع میکنین از این نظریه؟ یعنی گیرم بخشی از مردم طرفدار اون عده‌ای بودن که رد صلاحیت شدن، این افراد رو شما چطوری ترغیب میکنید برای اینکه پای صندوق های رای برن؟
ببینید این ما بحث این است که مجلس اگه مسئله کاملا تعیین کننده نیست. ما یه مشکلی داریم در نوع در قانون اساسی و تضادهای ساختاری که وجود داره. شما یه موقعی یه مجلسی داری که مانع هر نوع تحوله، یه موقعی مجلسی داری لااقل خونساز. به نظر من مجلس آینده میتواند یک مجلس کارشناسی و فنی باشه با وجه مدنی. خب اگر شما برید جلوی مجلس نماینده ها شما رو به صلاح به نهادهای امنیتی لو بدن این یه وضعه، ولی اگه شما روی خواسته سنفی خود مثل معلم ها برید جلوی مجلس 20 تا 30 تا مثل متحدی یا با شما صحبت کنن، این فضا رو برای جامعه مدنی باز میکنه. ببینید یک مسئله با روشن شه، ما دیگر دور دنبال دولت منجی نباید بگردیم. در خاورمیانه در حکومت نفتی دولت منجی وجود نداره. تنها جایی که میشه دولت ها رو یه مقدار کنترل کرد اینه که جامعه مدنی شکل بگیره. جامعه مدنی ایران ژله‌ایست، به اصطلاح قوام نهادی نداره ولی فعاله. این فعالیت که امروز هم نشان داد، یعنی هر دیگه بستر میبینه حرکت میکنه تا فضا رو به دست بیاره. خب این مردم به نظر من برای چنین فضایی میارزد که رأی بدن. ما قرار نیست بریم به با کسی بیعت کنیم. بحث مشروعیت به نظام هم نیست. الان خود جناح راست دوست ندارم مشاهده که تا یه حدی بالاتر بره. ببینید ما وارد یه بازی با آقای حتی آقای خامنه ای شدیم. آقای خامنه ای میخواد به رأی فوت بده، ما میگیم آقای خامنه ای شما به رأی داده شده تمکین کن. و از یک طرف دیگه دقت داشته باشید آقای خامنه ای، مردم چند بار آمدن به کاندیداهای نزدیک که به شما نگفتن و اینم یه قدرته. شما در خاورمیانه داری زندگی میکنی، در کشوری که محاصره عراق و افغانستانه، و این به نظر من رأی دادن یه مقدار ضروری تر میکنه با این نگاه.
بله. خب آقای فتاپور برگردیم به شما، بگذاریم حالا از این مقوله رای دادن یا ندادن که شما نظرتون گفتین، آقای رحمانی هم همینطور، یک قدم جلوتر رو نگاه کنیم. فکر میکنید که اگر فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان و میانه روها در انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز برنده بشه و اکثریت مجلس آینده رو در دست بگیرن، فکر میکنید که چقدر این مجلس میتونه به مطالبات حامیانش در میان مردم جواب مثبت بده؟
ببینید باید در مورد ارزیابیمون از اینکه چه عد امکانات هست مقداری واقع بین بود و به این توجه داشت که بخش بزرگی از کاندیداها این بار حذف شدند. بخش بزرگی از اصلاح طلبان هست شدن، به خصوص حتی مثلا در مجلس خبرگان که یه جاهایی اصلا تصمیم گیری از پیش معلوم شده است، مثلا
درسته
تا نیروی کاملا افراطی بود،
درسته، ولی به هر حال فهرستی رو اصلاح طلبان بله. فهرست هایی بله. رو حمایت کردن ازشون بله.
بله. بنابراین در این انتخابات انتظار این که بشه با پیروزی مثلا یک مجلسی شکل بگیره مثل مجلس ششم که همسو باشه با جامعه مدنی ایران و بتونه در این جهت حرکت بکنه، با توجه به حذفایی که صورت گرفته بسیار دشواره یا حتی ناممکنه. اون چیزی که امروز مطرحه، حتی در لیست اصلاح طلبا خب بخشی از نیروهایی قرار گرفتن که به اصلاح طلبا اعتقاد ندارن، تعلق ندارن، چون که انقدر حذف اصلاح طلبا وسیع بوده که مجبور بودن به چنین لیستی رو تنظیم بکنن. در یه چنین شرایطی مجلسی که شکل بگیره، این تصور که میتونه همونطور که گفتم همسو باشه با جامعه مدنی و خواستهایی رو که ممکنه مورد بخش بزرگی از مردم باشه به طور کامل پاسخگو باشه، ما یه چنین شرایطی نداریم. ولی چیزی که امکان پذیره اینه که مجلسی شکل بگیره که همسو با دولت باشه و بتونه سیاستهایی رو که امروز پیش رفته در زمینه سیاست بین‌المللی، در زمینه سیاست اقتصادی و بخشاً در زمینه مسائل فرهنگی تقویت بکنه یا حداقل جلوش وای نسته. این خاصیه که میشه ممکنه، یعنی میشه در جهت شرکت کرد و رأی دادن به در شرکت کردن و رأی دادن میتونه یه چنین امری رو تحقق ببخشه و اهمیتش هم در این حده که به هر حال ما در یک شرایط اقتصادی بسیار دشواری هستیم. سالهای آینده سالهای دشواری است، پول نفت پایین اومده و حل مسئله حسی در صورتی میتونه کمک بکنه به حل مسائل جامعه که بتونه گام‌های بعدی برداشته بشه، بتونه مناسبات با به صورتی باشه که در ایران سرمایه گذاری صورت بگیره، بتونه وضعیت اقتصادی به طوری باشه که سرمایه داران داخلی رغبت داشته باشن که در کارهای تولیدی سرمایه گذاری کنن. و اینها همه نیازمنده کسانی است که در مجلس بتونن اوغلایی فکر کنند و نیروهای افراطی که تلاش شده که اونها اکثریت مجلس رو در دست بگیرند و مخالف برجام هستن، مخالف این روندها هستن، طبیعتاً صد به اینها. مجلسی که بتونه در این سمت افراطی نباشه و سمت اوغلایی داشته باشه برای حل مسائل، در این حد امکان پذیره.
آقای رحمانی، شما در این مورد چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حتی اگر مجلس آینده اکثریتش فهرستی باشه که تحت حمایت اصلاح طلبا و میان روها بودن، یعنی اگر اونها اکثریت رو به دست بگیرن، فکر میکنید چقدر نقششون نقش عمده و عملی هست و کمتر نقش نمادین داره؟ چون برخی از تحلیلگران مثل آقای فتاپور، اگر درست متوجه شده باشم، بیشتر نقش نمادین قائلن، یعنی میگن که میتونن فقط همرأی باشن، چرا که دغدغه های دیگه هم هست، به خصوص در حوزه های دیگه مثل سیاست خارجی و اقتصاد، و شاید کمتر بتونن به نگرانی های کوچکتر و ریستر حامیانشون بپردازن.
نه، من
ببخشید آقای فتاپور، یه نظری داشتن آقای رحمانی. یه لحظه آقای فتاپور بفرمایید.
من مورد نظرم نبود که نقش نمادین دارم، مورد نظرم بود در تعادل نیروی کنونی.
بله.
در حد معینی امکان پذیره که ترکیب مجلس در جهت منافع مردم باشه، و شاید اون ایدئالی رو که مورد نظر باشیم اون عملی نباشه، و همین حد بسیار مست.
آها، بسیار خوب. بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای رحمانی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا در صورت موفقیت اصلاح طلبان و به دست گرفتن اکثریت در مجلس شورای اسلامی، چقدر میتونه بر روند آینده و مثبت باشه و مؤثر باشه؟
ببینید، این مؤثر یه چیزی در نظر بگیریم. به نظرم تجربه مجلسشون گفتم، ما سریع بدون مثلا اعتبار تنه و بدون که نفس ما رو این 90 دقیقه تنظیم کنیم تو مثل فوتبال دویدیم و نیمه اول بردیم، نیمه دوم کم آوردیم. این واقعیت بود. یعنی ما چشمنداز و درستی از مجلس ششم نداشتیم. شعارهایی که بعضی از دوستان اصلاح طلب میدادن در توان خودشان نبود. این باید در نظر بگیریم. تجربه مجلس ششم اگه بیاد دور چشم ما، با توجه به شرایطی که جامعه ایران داره، ما باید اول مشخص کنیم چی میخوایم. اگه مشخص کنیم چی میخوایم، اون موقع این مجلسی که اگر دست اصلاح طلب ها بیفته یا اعتدالیون بیفته موفق خواهد بود. البته یه نکته بگم که دوستانی که میرن رأی میدن، باید سعی کنن لطفا لیست رو پر کنن، چون ما ایرانی ها خیلی کم حوصله هستیم. الان میگن خیلی لیست ها پر نمیشه، یعنی حتی جوان ها لیست کامل نمیدن. خودش نشان دهنده همون جامعه مدنی ژله ای قوام نیافته جامعه ماست دیگه. اگه به این نکته توجه بکنیم، مجلس بعدی باید یک مجلس هدف گذاری شده باشه. ولی یه مثلا هست، مجلس مخاطبش هم به شور می آوره. مجلس ششم دانشجوها تأثیر می ذاشتن. الان بخش زیادی از این دانشجوها مهندس و پزشک شدن و از تو جامعه مدنی پستای مدیریتی گرفتن. جامعه ما الان یک نوع مدیریت کارشناسی با گرایش مدنی بیشتر می پذیره. اگر مجلسی با این ویژگی شکل بگیرد و این متخصصان نهادهای خودشون رو درست بکنن، حتی مراجعه های فردی داشته باشن، آرام آرام در علوم اجتماعی داریم، مثل علوم مثل ریاضی نیست، دو ضرب در دو نیست، در حرکت اجتماعی دو یهو میشه به توان دو، یهو یک انرژی زیادی متصاعد میشه. به مجلس اگر دست نیروی همسو با تغییرات مثبت اجتماعی بره، تنش‌زدایی در منطقه به اصطلاح، حالا آقای روحانی میگه برجام دو، آقای روحانی الان صداهایی که میشنوه همه میخوان ترمز چو بکشن. شما دقت کنید، آقای روحانی صبح نطقای قبل دستور رو باز کنه و اونها یه سری خواسته های مدنی و خواسته های کارشناسی و یه انتقادهایی به سیاست های اقتصادی دولت داشته باشن، مطمئن موضوع درست، این خیلی فضا را تغییر خواهد داد. ما الان به نیازهای خانم ملاوتی میگویم در یک روستا همه مردها اعدام شده، حالا به هر علتی، زنان اونو باید چی کار کنن؟ ببینید، ما نیاز داریم همچنین نماینده های تو مجلس باشن. توی دو سال گذشته این نماینده ها تو مجلس فقط ترمز آقای روحانی کشیدن. یه نفر شما آقای علی متحری بوده، اونم خب دیدگاه خاصی داره. بقیه اصلاح طلبات تو مجلس اصلا سکوت کردن، کاری نکردن. شما دقت میکنید اگر چنین مجلسی شکل بگیرد، تأثیر اجتماعی، تأثیر مضاعفی که دلایلی سپاه پاسداران میکرده اینه که انرژی اجتماعی دو ضرب در دو به توان دو میشه. یعنی یه فضا رو میگیره. ما اگه چنین مجلسی شکل بگیره، جامعه مدنی هم حساس بماند و پخته تر بماند و دقت داشته باشد ما رو سنگلاخ حرکت میکنیم. مثل آقای حجاریان بعد از اینکه زدن تو سرش گلوله زدن نیاد بگه من 8 میلیون رأی راست ندیدم، و ما در نظر بگیریم که سپاه هنوز خیلی ثروت داره و در نظر بگیریم راستم در ایران یک پایگاه اجتماعی مشخصی داره، منتها بیش از اون پایگاهش داره فعلا حکومت میکنه. اون موقع میشه برنامه‌های اصلاح طلبانه با دید مدیریتی تدریجی آورد و آرام آرام حتی جناح راستیان در موضع انفعال انداخت. ببینید ما رو فساد اقتصادی جناح راست کار نکردیم، این باید عمده بشود. آقای خامنه‌ای از اقتصاد مقاومتی میگوید، با باش زنجانی که نمیشه اقتصاد مقاومتی داشت با دلالی‌های سپاه پاسداران با اسکله‌های قاچاق سپاه قاچاق کالا چاخت احمد آقای احمد نژاد که برادران قاچاقچی، که نمیشه اقتصاد مقاومتی ایجاد کرد. ما مجلسی لازم داریم بشینن با این گفتگوها به چالش بکشن. اون موقع به نظر من شعارهای آقای خامنه‌ای هم خوب میشه حلاجی شد. نمیشه بعد هم اقتصاد مقاومتی شعار داد، تمدن اسلامی خواست هر روز هم با جهان وارد تنش شد. ببینید یه مجلسی با این ادبیات خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی اینکه ما الان به دنبال یک دموکراسی 100 درصدی باشیم نه، این امکان پذیر نیست. ما هنوز ثروت زور کافی نداریم برای دموکراسی، ولی میشه این فضای سنگلاخ آرام آرام هموار شد. این مجلس اگر اینطوری حرکت کند مفید خواهد بود، ولی حساسیت جامعه مدنی و گروه‌های سیاسی هم مهمه. چه نسبتی نیروهای تحول خواه با یه مجلس اصلاح طلب برقرار میکنن؟ اون مجلس به کی باید پاسخ خوب باشه؟ فقط به دانشجو یا به کارشناس بدنی کارشناسی مدیریت جامعه که نگاه مثبت به آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی داره؟ اینا رو باید لحاظ کرد.
بسیار خب، پس به این ترتیب باید دید که آرایش نیروها چطور هست و نیروهایی که از هر دو طرف وارد مجلس شدند چقدر میتونن مؤثر عمل کنند. متشکرم از دو مهمان این برنامه، مهدی فتاپور از آلمان و تقی رحمانی از فرانسه، و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. همچنان با ما همراه باشید و در ضمن با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات و موضوعات دیگه در میان بگذارید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
خب 14:59 دقیقه به وقت ایران هستش. با رادیو فردا همراه هستید با برنامه ویژه پوشش انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. همچنان با ما باشید. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان باشید از سپیده بهکام.
ممنون نوشین و سلام به شما شنوندگان عزیز. انتخابات دهمین دوره مجلس